ببینید درسته در قرآن خداوند فرماند فیه شفا للناس، بله درسته، ولی برای کسی که بیمار هستش ما نمیتونیم، مجاز نیستیم عسل زیاد بدیم. عسل واقعی کم به اندازه روزی یه قاشق چای خوری مثلا مشکل نداره و اون یه اصل کلیه. اتفاقا یه روایتی از آقای امام رضا علیه السلام دیدم که فرموده بودن چیزی که میبینی برات ضرر داره باهات نمیسازه استفاده نکن. وقتی ما مریض رو میبینیم عسل میخوره قندش میشه 500، باز بهش بگیم عسل بخور؟ خب درمان همه چی که عسل نیست، درسته عسل هم جزء شفا هستش، ولی برای دیابت کسی که قدرت سوزوندن قندها رو نداره عسل نمیدیم. خب دیگه چی بود سوال؟
دکتر اکبری نمک هم پرسیده بودم، 5 دقیقه وقت نمک صورتی، نمک صورتی اینا رو بگید.
نمک‌های رنگی الان جدیدم خیلی به قول امروزی میگم مد شده، باب شده. ببینین نمک آبی، نمک صورتی، نمک نارنجی، انواع اقسام نمک ها الان اومده تو بازار. ببینید اولا اون چیزی که ما به عنوان نمک طعام میگیم همون نمک سفیدش که اجداد ما از هزاران سال پیش مصرف میکردن و اون نمک خودش دارای حدود حداقل 80 تا ماده معدنی هست که برای بدن ما لازمه. چند تاشو میگم، مثلا پتاسیم، کلسیم، عرض کنیم که آهن، روی، یود، منیزیم، منگنز، اینا همه تو نمک طبیعی هستش. حالا چرا ما میگیم نمک 100% خالص شده رو مصرف نکنید؟ برای اینکه اینا کوفاکتورن، اگه اینا نباشن غذا درست تبدیل به انرژی نمیشه. حالا اینی که الان جدیدن در واقع انگار یه کار تجاری داره انجام میشه رو نمک صورتی و نمک آبی و اینا، ما در ایران خودمون بهترین نمک سفید دنیا رو داریم که نمک اندرانیه، در کتاب مخزن الادویه جناب عقیلی آوردن. اصلا ما نیازی نداریم اینقدر پول بدیم مثلا این نمک ها رو بگیریم. و جالب همینجا بگم اونایی که اقتصادی هستن، اگر ما نمکمون رو به تایید برسونیم، یعنی وزارت بهداشت خودمون نمک طبیعی که آری از سرب و جیوه و عرض کنم که این مواد سمی هستن، آرسنیک و اینا، یعنی نمکی که بدون سموم باشه، اگه ما بتونیم یک نمک ارگانیک بدون سموم رو تعریف بکنیم، هم مردم خودمون استفاده کنن، هم میتونیم به کل دنیا صادر کنیم. 60 گرمش حدود 4 یورو قیمت داره. یعنی ما میتونیم به جای نفت نمک صادر کنیم.
آره واقعا.
من خواهش میکنم حالا اینایی که تو این کارا هستن دستشون میرسه، احیانا مسئولی داره صدای ما رو میشنوه، بیایید و رو این موضوع سرمایه گذاری کنید. ما برای صادرات بهترین نمک دنیا مال ایرانه، ما میتونیم این نمک رو سرمایه گذاری کنیم برای کل دنیا. هزاران سال ما نمک داریم، یعنی شما اصلا نگران منابعش، الان میگن منابع نفت محدوده، ولی الحمدلله نمک ما، نمک نامحدود، ما نمک داریم برای هزاران سال، میتونیم به کل دنیا ما نمک خوب صادر کنیم.
خیلی هم عالی، متشکرم، ممنونم دکتر اکبری بزرگوار، سپاس از شما. آقای دکتر یک دقیقه و آره وقتمون دیگه یک دقیقه مونده، اگر صحبت داریم بفرمایید، اگر نه که متشکرم. بفرمایید دکتر.
ببینید این من SDA رو که گفتم خیلی سریع تو 30 ثانیه توضیح بدم. ببین SDA یا Specific Dynamic Action میزان انرژیه که سلول های ما مصرف میکنن تا اون ماده غذایی رو تبدیل به انرژی سلولی بکنن. من خواهش میکنم حالا اینا رو فهرستش هم توی فضای مجازی پیدا میکنی، غذاهایی مثل فست فود و اینا رو نخورین، چون اینا به شدت SDA شون بالاست و به بدن شما و بچه هاتون آسیب میزنن. غذاهای سنتی ایرانی بخورین.
خیلی عالی. خیلی راجع به نسکافه و چای دمنوش پرسیده بودن، هفته آینده راجع به نوشیدنی ها صحبت خواهیم کرد انشاءالله با حضور دکتر اکبری. و سپاس از همه که شنونده ما بودین، ممنون و متشکر از حمید فروزنده در واحد ارتباطات، سپاسگزار و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
روزداری در بیماران کلیوی. کسانی که در 8 ماه گذشته بیش از 2 بار سابقه سنگسازی کلیه دارند، قبل از روزداری با پزشک خود مشورت کنند.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما همراهان صمیمی برنامه مخاطب خاص. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. در این برنامه قصد داریم مشکلات نظام سلامت رو با مسئولین مربوطه طرح کنیم و چالش‌های حوزه سلامت رو با کارشناسان خبره اون موشکافی کنیم. عنوان برنامه این هفته ما، مراکزی برای فرزند آینده. اگر نظری در مورد این برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما در میون بگذارید.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
گفتگوی ابتدایی برنامه رو آغاز می‌کنیم با جناب دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد، دبیر علمی انجمن ناباروری ایران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر پارسانژاد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر پارسا نژاد، خب این روزها بحث جوانی جمعیت مطرح هست و بسیار با اهمیت داره پیگیری میشه. در این میان خب به هر حال بحث باروری مطرح میشه، بحث ناباروری همینطور، و شاید یکی از نکاتی که خیلی پررنگ هست این هست که به هر حال برخی از زوجین تمایل دارن که فرزندانی از یک جنس مشخص داشته باشن. من خواهشم این هست که یه مقداری در مورد این فضا لطفا بفرمایید که به هر حال در بحث ناباروری تعیین جنسیت فضا چگونه است.
از حضورتون که این بحث دو تا جنبه بسیار مشخص داره. یک، این که آیا از نظر علمی و علم ژنتیک و علم دربان ناباروری امکان پذیر هست یا خیر.
بله.
دوم، این که از نظر مدیکال اتیک، از نظر اتیک و اخلاق پزشکی آیا مجوز داریم یا نداریم. در قسمت اول هم خدمتتون بگم که در گذشته های دور، از زمانی که کره زمین بوده و بالاخره والدین دوست داشتن بعض وقتا که جنسی مورد نظر خودشون داشته باشن، مشکل اخلاقی پیش میاره. مشکل اخلاقیش چی هست؟ و این است که توازن جمعیت به هم میخوره، یعنی ضد حقوق بشر میشه و خیلی از مسائل دیگه. حالا انجمن ناباروری ایران با همکاری کلیه مراکز ناباروری یک توافقنامه بگیم، شیوه‌نامه بگیم، تعامل یا حالا هر کدوم بگیم ما داریم، و اون این که زوجین می توانند تحت این شرایط جنسیت مورد نظر خود و مورد علاقه خودشون رو انتخاب کنند. اول این که از یک جنس دو تا داشته باشن، مثلا یک نفر دو تا پسر داشته باشه بگه حالا دختر میخوام یا بلک. اولین شرطش اینه. دوم شرط که در جهت نیل به این هدف هیچ سختی انجام نشه، هیچ جنینی به اصطلاح از بین نره و معیوب نشه، همه اینها. پس ما در حالی که جنین رو کامل و خوب نگه داشتیم، هیچ تبعیضی قائل نشدیم بین دختر و پسر،
بله،
اون موقع می توانیم این کار رو انجام بدیم و این به اصطلاح میثاق انجمن ناباروری ایران هستش. و دوم این که به اصطلاح اینا از بیمه استفاده نکنن، یعنی نیاد یه شرکت بیمه یا از پول دولت ما خرج بکنیم برای این که یک زوج دوست دارن الان به اصطلاح جنس را داشته باشن.
این فرایند متفاوت هست از نظر کاری
کنید. ما اصلا تبعیض قائل نمیشیم. این خواسته یک پدر و مادر هست، یه خواسته غیر پزشکی هم هست. گاهی اوقات ما تعیین جنسیت جنین میکنیم برای اینکه بعضی از بیماری ها در یک جنس بیشتر دیده میشه، یا خطر این داره که از این پدر و مادر اگر پسر به وجود بیاد پسرش معیوبه، این رو میتونه استفاده کنه از تمام امکانات دولت، از تمام امکانات سیستم حکومت. توجه فرمودید؟ ولی اگر فقط دلخواه این هست که هوس دارند یک جنسیت داشته باشن، این میشه انجام داد. و اون این هست که ما جنین را میگیریم، جنین را تشکیل میدیم در محیط آزمایشگاه با روش IVF. بعدن که جنین درست شد، متخصص ژنتیک جنین را بررسی میکنه. من همیشه شوخی میکنم، توضیح میدم برای پدر مادرها، میگم مثل جوجه یک روزه. خیلی متخصص ها هستن، جوجه مرغ رو از هم اول تشخیص میدن، این پدر مثلا حالا خروس یا مرغه. در مورد جنین انسان هم یا حالا هر موجود دیگه همین هست که یک متخصص ژنتیک تشخیص میده، جنین مورد نظر رو نگه میداره، بعدن رحم مادر آماده میشه، به رحم مادر منتقل میشه که همون پروسه IVF هست. و اگر حاملگی اتفاق بیفته 100% اون جنس مورد نظر هستش.
بسیار
پس میشه فقط هم همین راهه، هیچ راه دیگری تا امروز وجود نداره که حالا ما بگیم میایم اسپرما فلان میکنیم یا که فلان نوع غذا رو تجویز میکنیم، پی اچ محیط رو فلان میکنیم، اینا هیچ کدامش درست نیست. و اما این که این به لحاظ علمی پس امکان داره و به لحاظ اخلاقی هم ما یک کمیته بسیار قوی در وزارتخانه داریم که شبانه روزی دارن کار میکنن برای آیین‌نامه‌ای که نمونه همین و اون اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری هستش.
بله.
که به لحاظ اخلاقی ما تحقیق کردیم در ادیان مختلف انتخاب جنسیت ممنوعیتی در کیش خودم از ادیانی که مورد مطالعه قرار گرفته من جمله دین اسلام من جمله فقه شیعه وجود نداره، مشکلی وجود نداره به لحاظ فقه، ولی به لحاظ اخلاق و به لحاظ تنظیم جنسیت و توازن جنسیت و عدم تبعیض جنسی به جنس دیگر، همون که خدمتتون عرض کردم یک مادر باید دو تا از یک جنس داشته باشه که بچه سوم رو بتونه انتخاب بکنه و این امکانش هست و قانون، حالا قانون داره درست میشه ها، داره تثبیت میشه، ولی تا حالی که قانون نداریم اون توافقنامه انجمن ناباروری با مراکز حدود 170-180 تا مرکز ناباروری در کل کشور این موردی نیست و انجام میشه، مورد قبول هستش.
آقای دکتر پارسانجاد در مورد بچه اول هم امکان پذیر هست؟
اصلا یعنی امکان پذیر هست ولی اخلاق اجازه نمیده. چون ما یک مقوله‌ای به نام اخلاق که داریم، گاهی اوقات اخلاق با قانون فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما سر چهارراه میرسید چراغ قرمز رو میبینید، کسی هم نیست، میتونید رد شید ولی رد نمیشید و به لحاظ اخلاقی این باید رعایت بشه.
انشاءالله. آقای دکتر الان مراکزی که در حوزه ناباروری دارن کار میکنن، آیا این دستورالعمل ها و این حالا شیب نامه ها رو دارن اجرا میکنن یا اینکه نه ما مواردی داریم که جور دیگری داره رفتار میشه؟
سوالتون سوال پاسخش آسون نیست، به خاطر اینکه ما ابلاغ کردیم که رعایت کنن.
بله.
حالا اگر که رعایت نمی کنن، اگر رعایت نمی کنن یه خود مسائل اخلاقی پیش میاد و مسائلی پیش میاد که قوه قضاییه هم شاید ورود نکنه، چون موقعی که قانون وجود نداره قوه قضاییه سکوت میکنه، توجه فرمودین.
بله.
و ما توی همین یک موضوع واقعا چالش داریم و مرتب هم جلسه داریم تو وزارتخونه، این پیگیری داره میشه، یعنی ما وزارتخونه ما ساکت نشسته و داره پیگیری میکنه، ولی به لحاظ علم الاخلاق پزشکی همین که من خدمتتون عرض کردم نباید انجام بشه.
بسیار.
یعنی حداقل پزشکان و همکاران ما نباید انجام بدن. خیلی سریع خدمتتون بگم اگه انجام میدن یک پزشک خلاف علم الاخلاق کار کرد.
بسیار. آقای دکتر با توجه به اینکه ما بحران سالمندی داریم و مسئله جوانی جمعیت اولویت هست، آیا این دلیلی میشه بر اینکه چشم پوشی بشه از این مسئله اخلاقی؟
خب اینکه با جوانی جمعیت ربطی نداره. ما اگر که میخوایم جوانی جمعیت رو بگیم، چه واقعا پسر باشه چه دختر، هر دوتاش لازمه برای جوانی جمعیت. و من میدونم منظور جناب عالی چی هست، من
درها تشویق بشن نسبت به این که به حال دوست دارن که فرزندی از جنس مشخصی داشته باشن، این به عنوان یک انگیزه ای باشه. من به طور مشخص میخوام این اهمیت موضوع اخلاقی در این زمینه رو تاکید بفرمایید.
من خدمتتون عرض میکنم که خیر دلیلش هم این است که توی جاهای مختلف دنیا فرهنگ‌های مختلف متفاوته.
بله.
شما جاهای تو دنیا هست که دختر دوست دارن، یعنی اینقدر اگر به اختیار پدر و مادر بذاری، به اختیار مردم بذاری، اینقدر دختر به دنیا میارن که دیگه پسر کم میشه یا برعکسش. یعنی این توازن 50-50 یا 51-49 نباید به هم بخوره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر فکر میکنید نقطه باقی مونده در خدمتتون هستی.
والا من نقطه عرض خاصی ندارم، فقط میخوام استفاده کنم از وجود جناب عالی و صدا و سیما که بالاخره بیشتر روی موضوع کار بکنند که برای مقوله ناباروری کلن اخلاق رعایت بشه. و بیشترم مد نظر من همکاران عزیز خودم هستن که خیلی وقتا ما در موقع درمان خودمون هستیم.
بله.
مریض هست و خدا، بعد دیگه ما دیگه خیلی وجدان رو دیگه نمیگیم، میگیم خدا، یعنی خدا ناظر کار ما هست.
بله.
و مطمئن باشید که مقرراتی که داره چه تو مجلس چه توی تنه وزارتخانه ها به صورت آیین‌نامه عرضم حضورتون که تصویب میشه، همه اینا توش لحاظ شده. بدین نظر هست که من خواهش میکنم همه رعایت کنم.
بسیاری خیلی ممنونم. در واقع این پایبندی به اخلاق و آنچه که در این زمینه اهمیت داره کمک میکنه که ما در بحث کلی نظام سلامتون، بحث سلامت جامعهمون، در واقع دستاورد درستی داشته باشیم. در پایان این دستاورد، دستاورد صحیح و درستی باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر پارسنجا، ممنونم از وقتی که
تشکر از شما، تشکر میکنم،
بسیار سپاسگزارم.
موفق باشید انشالله.
با شما خداحافظی میکنم. توضیحات جناب آقای دکتر محمد ابراهیم پارسنجا، دبیر علمی انجمن ناباروری ایران رو تقدیم شما عزیزان کردیم. در ادامه برنامه بخشی رو به اتفاق هم میشنویم.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان فهیم و خانواده های دغدغه من. امروز میخواییم وارد بحثی بشیم که این روزها در خیلی از محافل مطرح و گاهی با امید و گاهی با نگرانی همراهه. بحث بر سر مراکز یا مؤسساتیه که ادعا میکنن میتونن جنسیت جنین رو تعیین کنن. از یک سو میل طبیعی والدین برای داشتن فرزند دلخواه قابل درکه، اما از سوی دیگه متخصصان علوم باروری و اخلاق پزشکی اغلب نسبت به این ادعاها هشدار میدن. آیا این مراکز واقعا علم و پشتوانه دارن یا صرفا محلی برای سودجویی از یه آرزوی بزرگ هستن؟ ما امروز میخوام با یه متخصص صحبت کنیم تا مرز میان امکان پذیری علمی و ادعاهای غیر مستند رو مشخص کنیم و ببینیم این متخصص چه هشداری برای مادران داره. در این بخش این متخصص به تفصیل توضیح میدن که در حال حاضر علم پزشکی چه موضعی نسبت به ادعای تعیین قطعی جنسیت داره. بریم با هم بشنویم. دکتر بهناز عطار شاکری، متخصص بیماری های زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی.
تعیین جنسیت به دو روش انجام میشه. روش اصلی تعیین جنسیت که همون روش ژنتیکی یا PGD هست، روشی هست که ما میایم دارو با دوز بالا به خانم میدیم، بعد طی یه بیهوشی خفیف تخمک ها رو میکشیم، با اسپرم آقا جنین درست میکنیم و دکتر جنین شناس با همکاری دکتر ژنتیک میان و جنین ها رو جدا میکنن. یه سلول جدا میشه و تشخیص میدن این جنین پسره یا دختره یا اینکه مشکل کروموزومی داره و عقب مونده داره. بعد بسته به نیاز مریض اون جنینیه که بیمار میخواد براش منتقل میکنه. یعنی اگر کسی مثلا پسر بخواد، جنین دختر براش انتقال نمیده. چیزی که مهمه اینه که بیماران عزیز بدونن میزان موفقیت و حاملگی در این روش هم همون 35-40%، چون که ما همون IVF رو داریم انجام میدیم، پس میزان موفقیت 100% نیست، همون 35-40%. ولی اگر فرد حامله بشه 100% اون جنسی که میخواد، چون که جنسیت مخالف رو براش منتقل نکردیم. بیماران بدونن هزینه بسیار بالاست. روش دوم ما روش های تعیین زمان تخمک گذاری، رژیم و شستشو هستش که سه تا روش رو با هم کمباین میکنیم، با هم ترکیب میکنیم. میزان موفقیت باز هم هر بار هر سیل حدود 30%، ولی اگه فرد حامله بشه میزان 80-85% اون جنسیت مورد نظر خودش هست. این روش روش 100% نیست، روش کمکیه. روش 100% همون روش ژنتیک هست.
همینطور که شنیدیم مرز بین امید و خطر در این حوزه بسیار باریکه. علم پزشکی تأکید میکنه که سلامتی و روال طبیعی بارداری اولویت اوله. این مرکز نه تنها ممکنه حالا هزینه های زیادی روی دست خانواده ها بذارن، بلکه میتونن به سلامت اساسی آسیب بزنن. بیایید با آگاهی کامل و تنها با مراجعه به مراجع رسمی متخصصان مورد تایید وزارت بهداشت برای آینده فرزندمون تصمیم بگیریم. فعلا به سلامت دل و جانتون تکیه کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مریم کریمی، گزارشگر مخاطب خاص از رادیو سلامت.
سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مخاطب خاص.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مخاطب خاص از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. عنوان برنامه امروز ما مراکزی برای فرزند آینده هست و می‌خوایم گفتگومون رو در این بخش ادامه بدیم با جناب آقای دکتر عباس افلاطونیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. آقای دکتر افلاطونیان، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم، خیلی ممنون از تماستون، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر افلاطونیان، خواهش میکنم ابتدا در مورد بحث ناباروری آی وی اف و موضوعات این دست یه توضیح بفرمایید در مورد سابقه کاریتون و وارد موضوع بشیم.
ببینید، ما سال 62 دانشگاه شهید صدوقی یزد و افتخاره دیدیم اولین دانشگاه. بنده سال 64 ملحق شدم به این دانشگاه، تا الانم 40 ساله در دانشگاه هستم. همون اوایل که صحبت آی وی اف در دنیا بود، برای زوجهای ناباربر و اولین فرزندی که میس برون در 1978 جانیم اومد، ما دنباله بودیم که بتونیم این تکنیک رو در ایران داشته باشیم. ما یه طرح تحقیقاتی دادیم با عنوان بررسی میزان موفقیت انتقال خارج رحمی در زوجهای ناباربر ایران به دانشگاه. خوشبختانه هم دانشگاه حمایت کرد، هم وزارت بهداشت، و ما تونستیم این طرح رو پیش ببریم. البته خیلی بالا پایین داشت، حالا من وقت شما نمیخوام بگیرم که چه، و شادی صداهمون بود. واقعا موفق بودیم و اولین فرزند آقای ویران مشتون دیما 1969 به دنیا آمد. خبه خرج کنم مثلا اول دنبال گسترش علم بودیم، برای دورای کوتاه مدت گذاشتیم، برای همکاران مثلا زنان گروه آزمایش ها، هنوز دورای مدون آموزشی نبود. بعد از یه مدت که گذشت، اولین دورای آموزشی هم با حمایت وزارت بهداشت تأسیس کردیم، برای متخصص زنان فلوشیپ ناباربری آی وی اف و برای آزمایش ها جنین شناسی پی‌اچ‌دی بیولوژی تولید مثل. بعدن در هر این دو رشته بیش از 50 تا، دقیقا بگم برای فروشی بزنم 57 نفر، برای پیشتی 47 نفر فرو تحصیل داره میده مشغول تحصیل. بعد از اون مراکز دیگه الحمدلله تحصیل شد که من خوشحالم بگم خیلیشون با کمک همین همکاران ما بوده در یه در تهران و شهرهای دیگه. ولی فلسفه اصلی ما کمک به زوجهای ناباربر بوده، نه غیر از این. و این بوده که اگر زوجی به دلایلی به درمان طبی یا جراحی تو فرزند نمیشه، از این تکنیکی در دنیا شروع شده استفاده کن. و خیلی خوب بود. ما اول مراجعه بسیار زیادی داشتیم در یه از واقعا شباهروزی کار ما بود. و بعد مراجعه بینیدن کم کم ایجاد شد، یه مقداری بار ما کمتر شد. در طول زمان متاسفانه یک تغییرات حاصل شد که میشد میکنه اینجا چه انجام داد که خوب بود. رای زوجهای ناباروری کشکا در مرد بود، یعنی یک استران داخل تخمی ترزی کنه. و بعد امکانات بیوپسی از جنین فراهم شد، چون هم برای تشخیص بیماری های ژنتیکی بود. کم کم این به اصطلاح به این سمت رفت که بتونن با برداشت یک سلول از جنین انجسر انجام بدن. این شد مسئله.
این تقریبا چند سال پیش این مسئله در واقع اتفاق افتاد؟
این 1992 اولین انجکشن اگر اشتباه نکنم 90 یا 90 90 در دنیا انجام شد، 92 در یه هست. من تو بینید چقدر میگذر 1990 تا حالا. بعضی از کشورهایی که حساب کتاب داشتن، کشورهایی پیشرفته که به رخه بسراغ بر اونجا حاکم بود، به هیچ وقت به عنوان این جنسیت از این استراتژی نرفتن، فقط در جهت سلامت جنین کار کرد. متاسفانه کشورهای دیگه که حتی در اروپا و آسیا هستن، من حالا میخوام اسم برم مثل اسپانیا یا مثل جمهوری چک یا کشور اینجوری، یا در ایران در آسیا مثل هندوستان و جای دیگه، اینو شروع کردن از این استفاده کردن برای تعیین جنسیت. و متاسفانه اکثرا زوج ها دنبال جنین مذکر بودن و این کار اصلا از اخلاقی من تاکید بود، از اخلاقی زیبا نیست و پسندیده نیست. خیلی از کشورهایی که عرض کردم حساب کتاب برای مثل اسم برای مثل بلژیک، مثل فرانسه، به هیچ وجه اجازه ندادن که این تکنیک در تعیین جنسیت استفاده، مگر بیماری های وابسته به جنس. مثلا شما میدونید هموفیلی و بعضی بیماری هستن که در پسرها بیشتر دیده میشه. و وقت حق این است که بررسی بشه که اگر بشه فرزند پسر مبتلا ایجاد نشه. همینه. ولی الان من خیلی متاسفم، با اونها که ما بنیانگذار یه رشته در ایران هستیم، متاسفم با وجود بیش از 80 یا 100 مرکزی که ایجاد شده و خیلی خونم در خیلی شما همکنم یاد گرفتن تکنیکال استفاده میکنن.